در سالی که گالیله درگذشت او متولد شد. کودکی زودرس قدم به دنیای ما گذاشت و ادراک ما از جهان را تغییر داد. برخی میگویند نیوتن نابغه تمام دوران هاست. گالیله جایی میگوید خداوند جهان را به زبان ریاضیات خلق کرد و نیوتن این باور را تثبیت کرد. امیر حسن موسوی در این اپیزود فلسفه علم ردپای نیوتن در ایجاد انقلاب علمی را دنبال میکند.
شاید بزرگترین کاراکتر این 300 سال آیزاک نیوتن باشه. ریاضیات زبان خداست، زبانیه که خداوند جهان رو با این زبان خلق کرده. علم داشت تبدیل به نهادی میشد که مبنای اون شک سازمان یافته است. حرکات بدن، دستورات مغز هم آیا تابع قوانین علمیه؟ اگه علم میتونه همه چیز رو توضیح بده، خدا چه جایگاهی در دنیا پیدا میکنه؟
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چرا.
خدا گفت نیوتن باشد و سراسر روشنایی شد. الکساندر پوپ، شاعر و ادیب مشهور بریتانیایی در سده 18 شعر معروفی درباره نیوتن سروده: Nature and nature's law lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. ترجمه دست و پا شکسته من از این بیت معروف الکساندر پوپ اینه که طبیعت و قوانین طبیعت در شب نهان بود. خدا گفت نیوتن باشد و سراسر روشنایی شد. در اپیزود 6 به 300 سال طوفانی پرداختیم. ماجرای کوپرنیک و تبعاتش رو تشریح کردیم. انسان از مرکز عالم خارج شده بود و نفی مرجعیت کلیسا، کتاب مقدس و ارسطو رخ داده بود. نقشی که نیوتن در تغییر اندیشه بشری، در نگرش ما به عالم ایفا کرد، نقشی بی‌بدیل بود. خیلی اون رو بزرگترین نابغه دوران میدونن، بزرگترین نابغه تمام دوران بشر. شاید بزرگترین کاراکتر این 300 سال آیزاک نیوتن باشه. مرد انگلیسی متولد 1642 میلادی، کودکی زودرس که پزشکان به زنده موندنش امید نداشتند. یه فانفکتی وجود داره، یک نکته جالبی وجود داره، و اونی که دقیقاً در سال مرگ گالیله 1642 نیوتن دقیقاً در همون سال متولد شد. راستش اگر ما می‌خواستیم توالی تاریخی رو حفظ کنیم بعد از کوپرنیک، قطعاً باید می‌رفتیم سراغ گالیله، ولی به دلیل پرفکشنیستی که من درباره گالیله دارم، گالیله رو موکول کردیم به اپیزودهای بعد و شاید با هماهنگی پژمان و سیاوش یک ویژه‌نامه ای را انداختیم درباره گالیله که بتونیم همه گفتنی‌ها رو درباره گالیله بگیم. همه گفتنی‌ها که نه، آن چیزی که دوست داریم و درباره گالیله در 3 اپیزود جداگانه بگیم. برگردیم به آقای نیوتن، بزرگترین دانشمند همه زمان‌ها. خدماتی که نیوتن در فیزیک و ریاضیات داشت خب برای همه روشنه. نقشش در اپتیک، کتاب معروف نورشناخت که 1704 میلادی منتشر کرد و نشون داد که رنگ سفید ترکیب همه رنگ هاست، و بعد اختراع تلسکوپ نیوتنی. نقشش در ریاضیات با ابداع حساب دیفرانسیال و انتگرال که البته با لایبنیس مستقل و همزمان ابداع کردند، و نقش بیبدیلش در قانون گرانش و توضیح حرکت تمام اجسام و شاید بشه گفت تمام کائنات. اون با بررسی و تشریح جذر و مد، مسیر پرواز، اون چیزی که مسیر حرکت ماهواره ها، حرکت پرتابه‌ای، دنباله دارها، حرکت تقدیمی یا پیشروی محوری زمین و سایر پدیده ها، تردید در مورد درستی خورشید مرکزی بودن منظومه شمسی رو برای همیشه از بین برد. یعنی در واقع اونقدری با ریاضیات مستحکم این پدیده رو نشون داد که دیگه کلیسا شاید بشه گفت روش نمیشد که مخالفتی داشته باشه با خورشید مرکزی. اون نشون داد که حرکت اشیا روی زمین و اجرام آسمانی میتونه با اصول مشابهی محاسبه بشه. کتاب معروف نیوتن اصول ریاضی فلسفه طبیعی در سال 1687 منتشر شد که این کتاب به پرینسیپیا هم معروف است. در این کتاب قانون گرانش با جزئیات محیرالعقولی بیان شد. 54 سال قبل از این کتاب پاپ علناً گالیله رو محکوم کرده بود چون گفته بود که زمین دور خورشید میچرخه. حالا نیوتن مدلی دقیق و واقعی از تمامی منظومه سیارات و همه اجرام آسمانی و زمینی ارائه داده بود. نیوتن از اعضای کالج ترینیتی و دومین دارنده کرسی مشهور ریاضیاتی لوکاژین یا در زبان فارسی لوکاسی در دانشگاه کمبریج بود. اون فردی مذهبی بود که برخلاف تعهد عمیقش به دین با عقاید معمول مسیحیان مخالف بود، به طوری که تثلیث رو در جمع‌های خصوصی و دور از دیدگاه عمومی رد می‌کرد. برخلاف اعضای دانشکده کمبریج تو اون دوران از پذیرفتن دستورهای کلیسای مقدس امتناع می‌کرد. علاوه بر کارهای مربوط به علوم ریاضی وقت زیادی رو برای مطالعه علم کیمیا و تاریخ تطبیقی کتاب مقدس صرف می‌کرد. بیشتر کارهای اون تو این زمینه‌ها در زمینه‌های تاریخ کتاب مقدس تا مدت پس از مرگش منتشر نشد. از دیدگاه سیاسی و شخصیتی با حزب ویگ انگلستان در اون دوران گره خورده بود. اون دوران انگلیس دوران پرشکوهی بود. دوره نیوتن دوره بی‌نظیری از تاریخ انگلستانه. انقلاب شکوهمند انگلستان، شخصیت‌های کلیدی مثل فرانسیس بیکن، تامس هابز، شکسپیر، همه این شخصیت‌ها در همین دوران انگلیس زندگی می‌کنند. نیوتن از جهت سیاسی و شخصیتی به حزب ویگ انگلستان گره خورده بود. در دوره کوتاهی در سالهای 1689 تا 1701 عضوی از پارلمان دانشگاه کمبریج بود. در سال 1705 توسط ملکه نشان شوالیه رو دریافت کرد و در سه دهه پایانی عمرش در لندن در جایگاه‌های زرابخانه سلطنتی و همچنین رئیس انجمن سلطنتی انگلستان فعالیت می‌کرد. حوزه کاری نیوتن حوزه‌ای بود که در اون زمان‌ها بهش فلسفه طبیعی می‌گفتند. به این دلیل به این جور کارها فلسفه طبیعی می‌گفتند که چون این جور فعالیت‌ها کوششی بود برای فهم طرز کار طبیعت و همچنین در اون لحظه هنوز بین فلسفه و علم تمایز جدی وجود نداشت و حتی تا قرن بعد از اون هم، یعنی قرن 18 هم همچنان وضع به همین منوال بود. در واقع کاری که نیوتن کرده بود حقانیت بینش فیثاغورس رو که مربوط 2000 سال قبل میشد اثبات کرده بود. اون بینش این بود که تمام جهان مادی رو میشه با ریاضیات تبیین کرد، با یک زبان واحد. ریاضیات زبان خداست، زبانیه که خداوند جهان رو با این زبان خلق کرده. دیگه جای تردیدی نمونده بود که سازوکار جهان مادی به واقع تابع قوانینی هست که این قوانین هم برای بشر قابل درکه و هم میشه اون رو با معادلات ریاضی بیان کرد. و چون این معادلات پایدار و تغییر ناپذیرن، به انسان برای نخستین بار قدرت پیشبینی علمی داده بود. هسته مرکزی استدلال این بود: با دونستن جزئیات کامل وضعیت فعلی هر مجموعه از ذرات یا اجسام، وضعیت آتش رو در هر زمانی دقیقاً میشه با معادلات ریاضی پیش بینی کرد. خب این استدلال در بادی هم به نظر میرسه که استدلالی مرتبط با جهان فیزیک و جهان مادی و جهان ریاضیات، اما در واقع اثری که این استدلال روی فلسفه و علوم انسانی بعد از نیوتن گذاشت اثری مهیب‌تر از جهان ریاضیات و فیزیک هست. فیزیک نیوتونی منجر به مکانیک نیوتونی شده بود و مکانیک نیوتونی هم در ساخت ماشین‌آلات به کار رفته بود. موفقیت‌ها محیرالعقول بود. زمینه‌های انقلاب صنعتی به وجود اومده بود. به نظر می‌رسید که انسان واقعاً داره فرمانروای طبیعت میشه. نه تنها در فهم نظری بلکه به صورت کاملاً عملی، یعنی به صورت سلطه بر طبیعت و بهره‌گیری از اون. ولی هنوز اون اثر یگانه و بیبدیل ظاهر نشده بود. نیوتن فقط طرح بزرگ کائنات رو آشکار نکرده بود. پیامدهای کار نیوتن در فلسفه و علوم انسانی مهیب‌تر بود. بعد از نیوتن فیلسوفان ناگزیر شده بودند که علم جدید رو به حساب بیارن. یعنی هر توصیفی از واقعیت میبایست واقعیتی رو که علم آشکار کرده بود در خودش جای میداد. هر شرحی از ماهیت خود شناخت و شیوه حصولش و مبانی اون میبایست شامل علم هم میشد تا از اعتبار برخوردار بشه. اونجا که پای علم در میان بود، از مرجعیت دیرین کلیسا و حکومت خبری نبود. حقیقت دیگه هیچ ربطی به گفته این دو نهاد نداشت و اینطور شد که جایگاه قدرت و مرجعیت‌های دیرین اسطوره‌زدایی شده بود و نقش خودشون رو در حیات فکری بشر داشتن از دست می‌دادن. مردم به مبانی معتقدات خودشون شک کرده بودند. شک کردن تبدیل به یک ارزش شده بود و همین شک تبدیل به نهاد علم شد. در واقع علم مبتنی بر شک سازمان یافته شده بود. علم داشت تبدیل به نهادی میشد که مبنای اون شک سازمان یافته است. سوالات جدی‌تری که مبانی علوم انسانی رو برای همیشه تعیین کرد. سوالات این بود: اگر حرکت هر ماده‌ای در فضا تابع قوانین علمی هست، وضعیت تن خود ما در این ساختار به چه صورت است؟ مقصودم از تن بدن انسان هست. مفهوم حیات رو هم آیا با قوانین علمی میشه توصیف کرد؟ و چیزی که ما بهش میگیم موجود زنده یا حیات هوشمند، آیا فقط مشتی اتم و مولکول پیچیده است که در حال حرکتن که با قوانین علمی قابل توضیح و قابل پیش بینی هستند؟ حرکات بدن، دستورات مغز هم آیا تابع قوانین علمیه؟ اگه اینطوره، معناش اینه که چیزی به نام اختیار وجود نداره؟ آیا اختیار بدن ما دست خود ما نیست؟ و اگه اختیار در کار نباشه، پس اخلاق بی‌معناست؟ و اگه علم میتونه همه چیز رو توضیح بده، خدا چه جایگاهی در دنیا پیدا میکنه؟ صدها سال بعد از نیوتن، فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی هنوز هم با این پرسش‌های بنیادین مواجه هستند. اون چیزی که ما بهش میگیم سوالات باز، همون چیزی که در اپیزود اول به تعریفش پرداختیم. نظریات نیوتن نه تنها برنامه علم، بلکه برنامه فلسفه رو هم در عصر بعد از اون رقم زد. همزمان با نیوتن در همین دوران اندیشمند برجسته دیگری هم در حال نظری پردازی بود، تامس هابز. تامس هابز همزمان با نیوتن در حال بنیانگذاری مفهومی بود که ما امروز از اون به عنوان ماتریالیزم متافیزیکی در علوم انسانی نام میبریم، مفهومی که در سیاست، فلسفه و حتی روانشناسی نقش پررنگی داره. نگریشی 100% مکانیکی به طبیعت. حتی ذهن بشر هم گونه ماشینه، البته ماشین انعطاف پذیر، که همه فرایندهای مغزی در این ماشین اتفاق میفته و این ماشین چیزی نیست جز حرکت مولکول‌ها و مواد در درون کاسه سر انسان. مفاهیم بنیادین علم مدرن داشت شکل می‌گرفت. همزمان با پیشروی علوم طبیعی، علوم انسانی، جامعه شناسی، علم سیاست و حکمرانی داشت جلو می‌رفت. تامس هابز دست به نگارش اثر معروف دیگه ای زد، لویاتان، اثری که در اون برای اولین بار تامس هابز مفهوم وضع طبیعی رو توضیح داد. اینها عظیمترین دستاوردهای شاید نابغه همه دورانها باشه. نیوتن، شاعر معروف انگلیسی، بیت دیگه‌ای هم درباره نیوتن داره: مظهر مرمرین ذهنی که دریاهای شگفت اندیشه را به تنهایی تا ابد می‌پیماید.
امین، اصلا گالیله رو بیخیال شدین؟
گالیله به دلیل پرفکشنیستی که من در موردش دارم، نمیدونم تو 15 دقیقه چی باید بهش بگم و میخوام ازتون اجازه بگیرم دست کم سه اپیزود درباره گالیله داشته باشیم.
میخوام اصلا یه پادکست اختصاصی براش درست کنم.
پادکست اختصاصی. حالا یه پادکست خیلی خوب انگلیسی وجود داره به اسم ورد چنجر. که این هم ایده جالبی میتونه باشه.
آره، تغییردهندگان دنیا،
تغییردهندگان جهان، یه پادکست مستقلی بسازیم.
آره آره. خب حالا گالیله رو که بیخیال شدیم فعلا، ولی نکته خیلی مهم جدای از نیوتن که حالا امروز راجبش صحبت شد، به اختصار رسیدیم به توماس هابز و توماس هابز هم نمیشه ازش دیگه گذشت به این راحتی. تاثیر زیادی از نیوتن گرفته، تاثیر عجیبی رو بعد از دوران بعد از خودش گذاشته.
همینطوره، نیوتن، گالیله و دیگران رو در واقع اینا پدران علم مدرن هستند و من میشناسم، اما شاید واژه دقیق تر بشه گفتش که اینها پدران علوم طبیعی مدرن هستن. تامس هابز قطعا یکی از اون پدرهای علوم انسانی مدرن هست در جامعه شناسی که... سیاست و اون اثر مشهورش لویاتان.
آره ما وقتی راجبه، یعنی گفتی ولی به نظرم میاد یه تاکید دیگری بکنیم، وقتی راجبه به عبارتی فلسفه طبیعی میکنیم، در حقیقت داریم راجبه همین چیزی که امروزه بهش میگیم علم داریم صحبت میکنیم، درست میگم؟
همینطوره، هنوز در واقع تفکیک نشده بود،
نشده بوده.
فلسفه از علم و حتی الهیات در اپیزودهای قبل هم دربارش صحبت کردیم، یعنی اون تصوری که ما از کلیسا و دانشگاه
دو تا نهاد جدا از هم فرضش می‌کردیم،
جدا و خیلی وقتا اینا رو مقابل هم می‌بینیم، این یه تصوریه که آمدانه توسط اندیشمندان قرن 19 هم ایجاد شد، به این دلیل که می‌خواستند اروپا رو به سمت سکولاریسم ببرند، یک دوگانه کاذبی در تاریخ اندیشه ایجاد کردند که کلیسا و علم همیشه در مقابل هم بودن، اما این تصور کاریکاتوری هست
و درستش اینه که بگیم این دو تا نهاد اصلا یه نهاد بودن
همین
و از دل خودشون این جوشیده اومده بیرون.
دقیقاً همینطوره، دست کم تا قرن 19 هم همینطور بود. عمده دانشمندان بزرگ متألهین و فیلسوفان و الهیدانهای بزرگ هم بودند. گالیله، نیوتن، کوپرنیک.
آره. حالا یه چیزی ما این روزگار داریم که یه مقدارم هی دارن تلاش میکنن که اصلاحش بکنن، ولی به خصوص بعد از صحبت‌های امروز به نظر میادش که ریشش از همین دوره نیوتن هستش. ساینتیزم یا علمگرایی که ما هر چیزی رو که میخواییم مثلا بگیم خیلی خوبه، مثلا حتی اگر میخواییم بگیم که آقا این قهوهی که شما دارید مینوشید خوب درست شده، میگیم که
دانشمندان تاییدش کردن،
دانشمندان تایید. یا مثلا میگیم دماوری قهوه با شیوه علمی.
بله بله.
این انگاری که ریشش به اتفاقا به همین دوره نیوتن و کارهای نیوتن و قول بودن نیوتن هستش.
بسیار اشاره درست و به جای کردید، در واقع همین دورانی که علم جایگاه فعلیش رو پیدا کرد و این اوجگیری تا دوره پوزیتیویست های منطقی، یعنی میانه سده بیستم به اوج خودش میرسه، اما در میانه سده بیستم ما دوباره تعامل کردیم در این اندیشه. بعد از جنگ جهانی دوم، بمب اتم، اتفاقاتی که
یعنی انگاری که روی سیاه علم هم خودشو نشون داد، یه مقداری ملت به این نتیجه رسیدن که آقا
همه چیز علم نیست و ساعت‌های معرفتی دیگه بشر هم جایگاه خودشون رو دارند، اما میشه گفت دقیقا اوجش همین از نیوتن تا اواسط قرن بیستم و کارهای پوزیتیویست های منطقی و نگرش های پوزیتیویستی به علم بود.
یه چیز دیگر هم شاید سوال آخرم باشه، من دیگه با شک اینو میگم که سوال آخرمه، چون هر بار سوال میپرسم بعد سوالهای بعدی شک میگیره. وقتی به نیوتن نگاه میکنیم، یه جمله معروفی نیوتن داره که
بر شانه قولها
ایستاده و اصلا محصول کارش رو میدونه که این هستش. یه خورده نگاه میکنیم میبینیم که انگاری که این دوره‌ای که نیوتن توش هست، که حالا ما یه تعبیری از یه 300 ساله طوفانی توی شماره قبل پادکستمون کردیم، ولی انگاری که حالا یه تایم دیگه، یه دوره تناوب دیگری رو هم باید در نظر بگیریم، انگار از یه خورده قبلترش، نه فقط تو حوزه علم و فلسفه طبیعی، انگار تو ادبیات، انگار تو هنر و همه اینها شکل میگیره. یه آدمهایی که هر کدومش قله‌های قولپیکری هستن، یعنی انگاری که ده ها قله هم ارتفاع کنار هم دیگه و توی یک مکان نسبتاً محدود، یعنی انگاری که تو بریتانیا این اتفاق افتاد. این واقعا محصول، یعنی این چیزیه که ما داریم نگاه میکنیم اینجوری به نظر میاد، بقیه رو فیلتر میکنیم، یا نه واقعا یه همچین اجتماع عجیب و غریب قول پیکری داشتیم، از شکسپیر فرض بگیریم که قبل از نیوتن بود تا همه اون افرادی که بعد از نیوتن نام بردی.
فیلسوف معاصر و فیلسوف زنده آقای هابرماس، اثر مشهورش پابلیک اسفیر یا عرصه عمومی یا ساحت عمومی، شکل گیریش رو در همون دوران میدونه، یعنی جایی که دانشمندا، اندیشمندا، هنرمندا، آرتیستا زندگیشون و اون چیزی که عرضه می کردن گره خورد به حوزه عمومی. این مفهوم حوزه عمومی و بعد پشتبندش مفهوم رسانه شکل گرفت. آن چیزی که حوزه عمومی در ادبیات هابرماس بهش اشاره میشه به همین دوران برمیگرده. کتاب‌های شکسپیر در همون دوران تیراژ‌هایی داشت که ما هنوز ادبیاتمون در حال حاضر به اون اعداد نرسیده، یا تیراژ روزنامه‌ها همزمان شده بود با دستگاه چاپ.
بله.
و کتاب و نشریات به صورت عمومی منتشر میشد و عموم مردم به محصولات فکری دسترسی داشتن و همین‌ها در واقع بذرهای شکل‌گیری حوزه عمومی بود که بعد از اون ما مفهوم دموکراسی کم کم ظهور پیدا میکنه، حق عموم مردم، اینکه همه آدم‌ها حق دارند، حق اظهار نظر، اینا مفاهیمیه که اولین بار در همون دوران داره شکل میگیره و این برجستگان حوزه علم و فلسفه و اندیشه هم همزمان با هم در حوزه های مختلف، در حوزه ادبیات، در حوزه هنر
یعنی شکل میگیرن و بروز پیدا میکنن.